که خداوند رو چگونه میباید جز وقتی که آفون چگونه میتوان و میباید شناخت. یکی از این نظر بسیار عام و شایعی ولی بعد عرض خواهم کرد که چندان عمیق نیست. آرکانومان نظریه بسیار ژرف‌تری داشتند که برای محققان میگفتند و خواهیم دید که اون نظریه ظاهرا به ثواب نزدیکتر است. شما مراجعه کنید، در عالم عرفان بزرگان عرفان به ما گفته بودند که شمار اولیاء خداوندی کم است. حدیث قدسی وجود دارد که از پیامبر نقل شده است و پیامبر از خداوند نقل کرده است که خداوند فرمود اولیایی تحت قبادی لا یعرفهم غیر، دوستان من اولیای من در پرده هستند و غیر من کسی اونها رو نمیشناسد. ان لله اولیاء اخفیا، خداوند دوستانی دارد که در پرده هستند، چشمها پوشیده است. کسانی که قائل به نظریه اول بودند میگفتند این پوشیدگی معناش این است شما اولیاء خداوند در این عالم کم است. در این عالم 5 تا 6 تا وجود دارند. خب آدم ها که زیاد هم دنیا هم که فراخ هست لذا خیلی هم نصیبی نمیبرند از این اولیاء خداوند. کم بودن اونها به این معناست که دلیلی الهی وجودن از ما خارج است، نزد ما حاضر نیست. که همین دلیل بود که مطابق این نظریه به عارفان توصیه میشد که بروید سیر آفاق کنید، جهان رو بجویید، قابلی از اولیاء خداوند رو بیابید و البته وقتی که یافتید وقتی یابید یافتن او همانا یافتن خداوند است. خب حالا سؤال این بود، فرض کنیم که ما بار این سفر رو بست رفتیم سیر آفاق هم کردیم و بالاخره پاره افراد رو هم دیدیم، چگونه می توانیم بفهمیم این چیزی که یافتیم واقعا ولی خداوند است، مدعی کاذب نیست، مدعی دروغی نیست؟ در اینجا بود که یه نوع علم ولی شناسی در میان عارفان ما بنا شد. بلکه در این عارفان اولیاء خداوند نشانه هایی دارند و اگر شما این نشانه ها رو در کسی یا کسانی بیابید می توانید امید ببرید، کمابیش مطمئن باشید که با کسی از صاحب دلان برخورد کردید. من یه پاره از این نشانه ها صرفاً به اتمام اشاره میکنم برای اینکه نوع این معیارها برای ما آشنا بشه. مولانا میگوید که یکی از نشانه های اولیاء خداوند این است که وقتی که شما در محضر اونها مینشینید یک باره احساس میکنید که وجود شما روشنایی میپذیرد، یک باره احساس میکنید یخهای وجود شما ذوب میشود، رودها در وجود شما جاری میشود، تاریکی ها زلوله میشود، کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان سیده و بیشرمی است. بنابراین اگر در محضر کسی نشستید و دیدی که از او نور میتراود، از او حرارت میتراود، از کجا بفهمید؟ احوال خودت نترسید. اگر دیدی که چیرگی های وجود تو رفته رفته زدوده میشود، یک آجینی های وجود تو رفته رفته آب میشود و میچکد، بگید که در آن سو منبع حرارت نوری تراود است. نشانه دیگر رو هم باز مولانا به ما میگوید، میگوید که اولیاء خداوند درون انحراف دارد، جهان رنگارنگ دارد، ما وجودمون یه حوض با یه بند انگشت بم هی به ته میره، زود ملول و ملا لذده میشه، ما انگار که توی اتاق تنگیم، خب یه بار دو بار طول و عرض اتاق رو طی میکنیم تموم میشه، ملال گریبانگیر ما خواهد شد. اما اولیاء خداوند مثل باغ هست، پر از سنگ هست، پر از نغمه هست، پر از جلوه های نو به نو هست. وقتی که تو در کنار اون قرار میگیری اون یک دریچه باز میشه، دری به روی باغ، یک باره تو که بیشتر ملول و مضطرب بودی میره خواهد پشت این پنجره میشه و در پشت پنجره رقص پرندگان و شاهسان هزار و یک بازی عرض در آسمان هزار و یک جلوه نو به نو میدی، جهان تو هم فراخ میشه و رنگارنگی میپذیرد. معجزاتی و کراماتی خفی برزند بر دل ز پیرام صفی، که در اون چون صد قیامت نرد هست، کمترین آن که شود همسایه مست. پس جلیس الله گشت آن نیکبخت، کو به پهلوی سعیدی بود رخت. اگر کسی اینطور رو بیامد همنشین خداوند. باز مولانا در همین فضای ما میگوید که نفس دلیل الهی مثل نسیم بهار است. وقتی که تو در محضر او می‌نشینی دریچه های روح خودت رو بر او می‌گشایی، بدین وقتی که نسیم بهار می‌وزد به شاخسارهای خشکیده یک باغ چه می‌شود؟ جوانی می‌شود، زنده می‌شود، به شکوفه می‌نشیند. نفس ولی الهی از همین وقتی که تو باقی نهزدی وجود خودش رو به روی او بیگوشانی اون نسیم که می آید رنده کاری بیستسی و شاید بوده این نمه ابدال باشد زنبه ها در دل و جان روید از بی سبززا گفت پیغمبر ز سرمای بها تن نگوشانی یاران زیها زن که با جان شما آن می کند آن بهاران با درختان از به تعبیلان بود کن پاس پا چون بهار است و حیات در روحا. خب میم یک نشانه نشانه دیگری مولانا از اولیاء خداوند میدن که بسیار نشان نشانه قدیم است. من شما دیده دیگر از آثار مولانا هم ندیدم. من عجیب است نشانه قدیم است. مولانا میگوید که ببین خیلی وقتا شده تو احساس زبان آوری خیلی فصیح و گرم و شیرین است همیست. اما پیش بعضی از افران که منشینی یه مطلب پکه پکه دیم نمیدی زبان آوری تا از دست میرم میگه این یکی از نشانه های اولیاء است چون به نزدی که ولی الله شود آن زبان سرگردش کوتاه شد یه مثل زبان نمید اما اونجا که منشینی از زبان رو برمیدم فساحت و بناقت خود رو از دست میرم مولانا میگه این هم نشانه است که تو احتمالا در حضور ولی از اولیاء است اما بالاترین نشانه ایش ولی خداوند و خداوند به ما فرمش کرد خداوند در قرآن می فرماید در قایی در قرآن است که حالی از بزرگان یهود در رسول پیامبر ادعا می کردن که ما و فقط ما از رستگاری بهره مند ما دوستان خداوند و رستگار می شود به دیگران نه این آیا تنها به اون افراد است البته فقط به اون افراد نیست به تمامی کسانی که در هر کشورهایی هستند که معتقدند که اونها و فقط اونها دوستان خداوند این مال فقط اون است خداوند میگوید خیلی خوب ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس اگه شما فکر میکنید که شما و فقط شما دوستان خداوندی خیلی خوب فتمنوا الموت ان کنتم صادقین اگه راست میگید خب تمنای من بکنید در اینجا خداوند میگوید یکی از نشانه های دوستان خداوند تمنای من است چرا چون من شوق دیدار است من ندید بسار است از منظر دید مولانا به ما میگوید از مرگ چرا هراسم آن راه به توست میشناسم کسی که مشتاق محبوبی است خب از اینکه به محبوب خود برسد عبار ندارد ارسطو به ما میگوید یکی از مهمترین نشانه های دوستی های صادق شوق دیدار است دوستان اشتیاق دیدار دوستان بدارد میگویند که شیخ ابو سعید عبدالخیر عارف بسیار بسیار شریف و بزرگوار سنت مولانا میفرمون میگویند که وقتی که در آستانه مرگ بود تحیت کرد گفتش که بعد از مرگ من در پیش تابوت من ترانگویان و پایکوبان این ابیات رو بخوند ابیات میگوید خوبتر اندر جهان از این چه بود ها که دوست بر دوست رفت و یار بر یار چه چیزی در این آن بهتر از این است که من سوار این تابوت شدم به دیدار دوست خودم میرم آن همه اندوه بود این همه شادی آن همه گفتار بود این همه کردار برای کسی که مشتاق محبوب است مرگ نبید رسان است به روز مرگ چو تابوت من روان باشد گمان مبر که مرا میل این جهان باشد جنازم چو بدیدی مگو دریر دریر به دو قدیر در امدی در ایران باشد این رو های افسوس خب این هم از جمعه نشانه هایی بود که خود خداوند ما گفته است که در اولیاء خداوند می توانیم خب حالا فرق داره که ما همه این نشانه ها رو هم داریم اینا چیزهای جدید نیست قرن هاست که عارفان به ما آمیختن اما تجربه ما نشان می دهد که وقتی که به این کمند هم مجهز میشیم سوی خود که برای شکار و اولیاء خداوند برمیگیریم سیب آفا میکنیم کمتر به نتیجه میرسیم گویی همچنان اولیایی تحت قبابی رو از نقاب بیرون نمی آورند در اینجاست که در واقع تئوری دوم تا پیش میرن مطابق تئوری دوم که به گمان من بسی عمیق‌تر و ژرف‌تر است و احتمالا رأی مختار محققان ما خامنه‌ایشون بوده است زمین هرگز از اولیاء خداوند خالی نیست غیبت ولی خداوند به این معنا نیست که وجودن نزد ما حاضر است غیبت و غیبت شهودی است به این معنا که نزد ما هست اما ما چشم ولی دین نداریم ما چشم ولی دین نداریم حضور ولی خداوند نشانه کرم خداوند است در این عالم و کرم خداوند است که باران دیگری میبارد. اما این که من حظ و بهره از این باران نمیبرم اشکال از من است. چشم ولی بیمارم، چشمها را باید شست، جور دیگر باید. اگر کسی بتواند جور دیگر ببیند، البته میبیند که در اون هنگام که حاجت مندم خداوند هرگز محتاجان رو رها نمی‌کند، خداوند هرگز مستحقین رو رها نمی‌کند. بنابراین مطابق این نظر، اگر تو طالب ولی خداوندی، راه رو دور نکن. اینطور نیست که سیر آفاق بکنی، سیر انفس بکن، به خود نظر کن. چیزی در درون تو باید تحول بیاورد، چشمی در درون تو باید گشوده شود تا وقت ببینی که محبوب تو همسایه تو بوده است، دیوار به دیوار تو بوده است. ای قوم به حج رفته کجایی کجایی؟ معشوق همینجاست، بیایی بیایی. معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار در باقی سرگشته شما در چه هوایی؟ معشوق همینجاست، به من رفته. بنابراین راه رو نباید دور کرد. خب حالا تشکیلی باید گویا خداوند رو بیابیم. در اینجا عارفان چند تعلیم بسیار اساسی و مهم دارد که رأیشون رو در این باره روشن میکنه. یکی از مهمترین تعالیمی که عارفان به ما آموختند این است: آنچه که در عالم خارج بر تو میگذرد عکس و تصویری است از آنچه که در تو میگذرد. قاعده این است: آنچه بر تو میگذرد عکس آن چیزی است که در تو میگذرد. یعنی وجود ما مثل یک فانوس هست. خب شما فرض کنید که با فانوس داری در تاریکی را میرید. اگر این فانوس رو فتیلش رو که بدونید روشن رو کنید، خب نور میرید. شما دارید نور رو پیش پاتون میبینید، اما توجه کنید اون نوری که پیش پا میبینید نوری که از درون شما تعبیر است، از درون فانوس آمده است. حالا اگر شما اون فانوس رو خاموش بکنید همه رو تاریک میشه. یعنی اون چیزی که در عالم خارج می‌گذرد از نظر عارفان ما پیشواکیست، بازتابیست از آنچه که در درون ما می‌گذرد. به تو اگر تو می‌خوای چیزی در عالم خارج عوض شود، اول به احوال خود من بگذار. بشینی و انگبین عکس دل است، هر خوشی را آن خوش از دل حاصل است. پس این نقطه اصلی شما باید بدونید که هر خوشی در این عالم از دل هست. هر بغت دل جوهر و عالم عرض، سایه دل چون بغت دل را پرست. باقی در جوشش گدای جوش ماست، چرخ در گردش گدای هوش ماست. باقی از با منست شد نیما از او، قالب از ما منست شد نیما از او. نایی که به جهان معنا و ماهیت را بودی بخشن بدا سرچشمه ما. خب این یک از بودشن آرهان ما معنوش چیه؟ معنای این است که آب در عالم خارج عکس تشنگی آدم درون است، معشوق در عالم خارج عکس عشق درون است، و ولی الهی در عالم خارج عکس شوق طلبی است که در وجود تو برافروخته شده است. خب بنابراین مطابق این قاعده در عالم معنا طلب مطلوب رو باید از درون آغاز کرد. جستجوی عالم خارج برای یافتن مطلوب به بیراه رفتن است. مشروب رو باید در درون خود یافت. مولانا همین قاعده رو به ما میگوید: جایی که آب کم جو تشنگی آورد به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. تو فکر میکنی که برای اینکه آب پیدا کنی باید بری چاه بکنی. در عالم ماده همین طور است، در عالم معنا منطق دیگری حاکم است. دنبال آب میگردی تشنگی، وقتی که با تمام وجود تشنه شدی خواهی دید که در این عالم باران همیشه در حال بارش است. آب کم نیست، تو غرق در آبی، فقط باید چشم آبین رو ببین. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتی آب آنجا رود. تا نزاید طفلک نازک گلو کی روان گردد به پستان شیر او. مادر اول باید که به دنیا بیاورد و وقت شیر به طور طبیعی از پستان او جاری خواهد شد. تا صباح هم رب هم آید خطا تشنه شد الله اعلم به صباح. خیلی خدا من یک صفاست، مشکش به گوششه پر از آب. این هم من بیدو بگردم بگه چی تشنشه، هر چی تشنشه خداوند کریم هست، اون مشکش به اون تشنگان آب خواهد بوشن. شما ببینید داستان نوح در تورات و در قرآن شما در همین معنا تلقی شده است. شما میدانید که نوح وقتی که شروع به ساختن کشتی کرد، کشتی رو در دل بیابان میساخت. در دل بیابان، بیابان برهو یک قطره آب هم نبود و دیگران میآمدن نور رو ریشخند میکردن، میگفتن آقا چرا باید به لب لب آب ساخت اینجا در دل بیابان شما چه میکنید؟ خب البته وقتی که کشتی کامل شد اقیانوس به بیابان ماند. وقتی که کشتی ساخته شد دریا حاضر شد. این همین مولانا میگه هر کجا کشتی آب آنجا ماند. تا اول کشتی رو بساز، نگران نباش. خود خداوند گفته است الذین جاهدوا فینا فلنهدینهم سبلنا. اگر در باید کشتی شد برای جست یافتن محبوب و معشوق نباید برید بگردید مختلی آفیسگرات کجاست، باید آتش عشق رو در درون خودتون شعله را کنید، بعد ببینید معشوق نزد شما هست. همینطور است در آقای دریافتی وقتی که وجودش در آتش طلب نوعی پختگی پیدا کند کافی است که یک نسیم بزد و از شاستار تعلقات گسسته شد. اون نسیم حضور ولی خداوند است که همیشه بر این آدم میاد. وقتی که تو به مرحله پختگی رسیدی اون نسیم تو را از شاستار تعلقات خوده خواهد شد. به همین دلیل است که مولانا به ما توصیه میکند حتی این جستجوها رو باید از جای نزدیک آغاز کرد. گفت آنی که حق است اقرب از حبل الورید، تو بکند تیر فکرت را بری، تو تیر فکرت تو خیلی جای دور دادی، خیلی جای دور به دنبال حق میگردی. ای کمان و تیرها برساخته، سید نزدیک رو تو دور انداخته، هر که دور اندازتر او دورتر و از چنین گنج است او محجورتر. خب برای این مطابق این رای ولی که خداوند از ما حاضر است، میان ماست، در میان ما نشسته است، اما ما اون را نمیدیم برای این ما چشم ولی بینم. حتی بفرش هم که چشم ولی بینم بیابیم پیش از این که آمادگی پیدا کنیم به درد ما نمیتوانیم استفاده کنیم از اون. شما فرض کنید که کتاب خیلی خیلی خوب مثنوی در خانه شما هست، وقتی کسی فارسی نمیدونه یا آمادگی فهم مثنوی رو نداره خب این کتاب رو بالشش میکنه به قول مولانا، میذاره زیر سرش. خب البته کتابش هم زیر سرش هم میذاره، وقتی کسی مثنوی رو بالش بکنه خب خودش رو محروم کرده است. باید استعداد و شایستگی استفاده از ولی متابنده یا وقتی کسی که بیابد البته ولی هم حاصل میشه. البته کار این افزار است که پختگی های در وجود فرد حاصل شده است. فرد مثل مادری است که تل در وجود او به کمال رسیده است و تل در آستانه تولد است. در خیلی مواقع مادر میداند که هنگام است، وقت در آن است که طفل به دنیا بیاید. بسیار از صالحان میدانند، کما اینکه در احوال مولانا میدانند که وقت تولد از رضا قابله میرسد، اما خیلی مواقع ممکن است که مادران متوجه نشند که الان گفتن وقتش. اما خداوند چه می کند؟ خداوند یک بازی ضعیفی می کند با این کسانی که آماده هستند. این مادری که هنگام وضع همدش رو نمی دونه وقت شده یه مرتبه این خلاص به دلش می افته که فلان دوستش رو از قضا خونش کنار بیمارستانه بره ببینه، می دونه دوستش رو ببینه مرتبه درد زنها می گیره و عدد قابله هم حاضر است. مولانا می دونه کنه خداوند بابا این کار می کنه گفت تابید اینجا بحث دینار آمدن چون رسیدن نفت دینار آمدن اومده بودم با چه معامله کنم اما طور که دیدم سه معامله از یادم نه عاشق تو شدم. با بهرنام شخصی سوی نانبا دوی داد جان چون حسن نانبا رو طرف درست نشده بود گفت برم نور بدم رب نانبایی نانبا رو که عاشق نانبا شد. مولانا میگوید این درست نگیه و این رفتن نان خریدن در واقع بازی بود که خداوند بازه کرد. قرض اصلی میدن نانبا بود بهر کجه شد یکی تاول ستان فرجه او شد جمال باغبان همچو اعرابی که آب از چه کشید آب حیوان از رخ یوسف چشید. رب آب بکشید یوسف به اصلاف برابر رب موسا کاتشی آرد به دست آتشی دیدو کرد آتش برد. خب برم توی این تاریکی نوری برم یه شعله خبسی از این آتش برم وقتی رفت یک نور که در تمام آتش ها رو برست این بازی رو برم کار نخواه کنه من با ما اینگونه بازی میکنم. خب بنابراین ولی نزد ما حاضر است. تو باید چشم ولیبین بگیرم به مرحله از پختگی و تکامل برسی که وجود تو حضور ولی رو بتوانم بکنم. خب حالا فرض کنیم که فرض به اینجا رسید و ولی رو یاد چگونه میشناسم؟ پاسخ مولانا خیلی روشن است. در عالم معنا وقتی که چشم جان می سر گشوده می شود یافتن معشوق و محبوب محتاج به هیچ معیار نیست. مولانا مثال می زند میگه مثل تشنه. یه کسی که خیلی تشنه است وقتی شما آب دستش بدید می میگه که اولا من ببخشید من برم لابراتوار آزمایش کنم ببینم واقعا آب یا نه. تشنه آب رو می شناسه. باز مولانا مثال دیگری میزنه میگه بچه رو در نظر بگیرید مادرش میگه از زنجیر در آغوش من بذار شیر بده. اون بچه نمیگه اول شما بریم شناسنامه کنیم ببینیم کسی ژنتیک کنیم ببینیم شما واقعا مادر من این نه مادر آغوش فرزند آغوش مادر رو میشناسه. نوعی انتظام طبیعی در این رو میزنه تشنه را چون بگویی تو شتاب در قدح آورد بسان زود آب هیچ گوید تشنه که این دعویس رو از برم این مدعی محجور شد نه یا گوا حجتی به ما که این جنس آب است و از آن ماء معین یا به طفل شیر مادر بانگ زد که بیا من مادرم هان ای ولد طفل گوید مادرا حجت بیا تا که با شیرت بگیرم من مرا نه اینا انتظام طبیعی رو دیدن همان است و تفسیر کردن همان. مولانا به ما میگوید که در عالم معنا هم همین است. پیامبران اولیاء خداوند بانگ آشنا هستند بانگ دوستند در این وقتی که اون در بیرون بانگ میزند دوست شفیقی که در وجود ما دارد صدا رو میشناسد و جواب اون میگه سلامی میگه علیکم که در دل هر امتی که از هر مده است روی آوای پیامبر معجزه است و همین که پیامبر رو میبینند میشناسند. آن پیامبر از برون بانگی زند جان امت در درون سجده یه همچه رابطه میان جان ها برد لذا در این عالم وقتی که ما ولی الهی رو میبینیم بیدرنگ اون رو میشنس. خب در موقع حالا این فرامتی بزرگ رو بدن و بعد یعنی به داستان مولانا بشنس در این نفس ما میبینیم که در پس این گفتگویی که در باره بایزید و محمد هست گفتگوی دیگری جریان شمس در واقع به او خیره شده است میگه تو همون قریبی هستی که من در این دارده هم مولانا شمس میگه خود نگاه کن ببین میشناسی یا نه از جان خودت بپرسی. جوابی که مولانا به شمس میدهد پاسخی است که پادشاه وقتی طبیب الهی در میدهد نخستین نکته ای که پادشاه به طبیب الهی میگوید به گمان من پاسخی است که شمس مولانا در اون عالم باطن گفتی گفت معشوقم تو بودستی نما لی کار از کار پیدا فرجم بلانون نحن این که شمس رو میدیدن این شناسن میگه عجب حکایت دل من بیمار شد من طبیبی برای درمان دل خود خواستم حالا که طبیب آمد چه دل من برد که دلی نمانده است که درمان گفته بودم غم دل با تو بگویم چو بیایی چه بگویم غمم از دل برود چون بیایی خیلی خوشحال بودم گفتم تو که فراج درد دل چی بکنم ولی وقتی رسیدی انقدر خوشحال شدم که غم نمونی برای تو. مولانا در واقع همین که من از خدا برای دل بیمار خودم شفا طلبیدم طبیب رو که فرستادن چندان دل من رو ربود اصلا دل نمان که شفا بخواهد این اون سخن نهانی بود که میان شمس و مولانا بود. خب البته همونجور که شما همیدانید این انتظار کاملا آنی و ناگهانی رخ داد و گفتن که نخستین گفتگوی مولانا به شمس مولانا و شمس رو به خانه خود بود و این گفتگو گفتن که بیش از دو روز به گرازا کشید این دو من بیش از دو روز با یکدیگر سخن بود و در نتیجه این مصاحبت مولانا کاملا چیزی متفاوتی خود او میگوید که من اصلا تبدیل ماهیت پیدا کردم به شمس و زاهد بودم ترازه گویم کرد سرفتنه بزم باد خویم کرد سجاد نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کودم کرد. این کار روز خدا نمیشه یه آدم حالم با وقار ظاهر یه ترانهوی رختندهی در کوی بازار ساخت. این همون سندان همین. خب مولانا صریحا میگوید آنچه که میان من و شمس گذاشت از جنس عشق، صریحا مکررا میگوید که تجربه عاشقانه بوده. در جای خود مولانا به ما میگوید که جانم ز پی عشق شمس الحق تبریزی بی پا چو کشتی ها در بحر همی پوید. تبریز که به خانه برد عشق است، عشق شمس یک دریاست که جانم در بحر است. این رو به آیا عشقانی در میان صوفیان بزرگان عارفان وجود داشته است؟ برای مثال فرض کنید که شیخ نور الدین اسرائیلی و علاءالدین سندانی عزیز اینا رابطه عمیق عاشقانه را با یکدیگر داشتند. خواجه حسن دهلوی و امیر خسرو هم همینطور و در قرون متأخرتر مشتاق علی شاه و مظفر کرمانی هم ظاهرا واجد این تجربه ها بودند. اما به گواهی آنچه که در تاریخ آمد اسما شاهدی، آتشناکی، سوزندگی و آفرینندگی عشق عرفانی که میان شمس و مولانا بود کاملا این تجربه را تجربه یکی و منصف به تن. خب البته انجذاب فوق‌العاده مولانا در شمس یاران و مریدان مولانا رو آرام نگذاشت و سعادتها و آزادها آغاز شد. شمس که بسیار فرد زودرنج و حساسی بود این کشتابی ها رو برنتاخت و بعد از مدتی که نزد مولانا بود یک بار ناپدید شد و بنیان رو ترک کرد. این غیبت عمیقا مولانا رو آشفته و مضطرب کرد. عمیقا این مرد رو در هم آشفت به طوری که یاران و مریدان مولانا خیلی خیلی نگران شدن شما چه کم نمیتون شمس رو از اینجا رو اندازید. مثلا فرقند رو به بسیور شمس و دارن شمس رو در دمشق پیدا کرد و به مولانا خبر رسید که شمس رو یاد. مولانا بی نهایت خوشحال شد و فرزند خودش سلطان ملک رو فرستاد که شمس رو قانع کنند و بیاورند. گفت بروید ای حریفان بکشید یار ما را، به من آورید آخر صنم گریزپا را، به ترانه‌های شیرین به بهانه‌های زرین، بکشید سوی خان مه خوب خوش بقا، وگر او به وعده گوید که دمی دگر بیایم، همه وعده مکر باشد بفریبد او شما را، دم صبر گرم که به جادوی و افسون بزند گره فرابود و بند مو هوا را. بلید بیارید ای حرفی بهانه ما را گوش ندید. بعد بالاخره شمس رو قانع میکنید. شما می توانید تصور کنید که وقتی محبوب محبوبی مولانا در مدتر روح بیتاب مولانا چه انبساط و پر میاد. شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، وان سیمبرم آمد، وان کان زرم آمد، مهدی سرم آمد، نور نظرم آمد، چیز دگرم خواهی چیز دگرم آمد، امروز به هر دینه ای مونس دیرینه، دین است بدان بودم که از وی خبرم آمد، آن کس که همی جستم دی من به چراغ و راه، امروز چو تنگ گل و رهگذرم آمد، آن باغ و بهارش وان خمر و خمارش وان هضم و گوارش چون گل شکرم آمد، از مرد چرا ترسم کو آب حیات آمد، و از طعنه چرا ترسم چون او سپرم آمد، از حد چو بشد عشقم از حد چو بشد دردم، در عشق سفر کردم، یارب چه سعادت ها که زین سفرم آمد، رفته است که می نوشم تا برق زند خوشم، رفته است که برپرم چون مال و سرم آمد، ویسی دو بموندم بردم مرا جان، جایی که جهان آنجا بس مختصر. میبینید که ترمناکی در کلام مولانا ممکن سرم حدیق شمس تر میشه. اما البته این بسوال و شادمان چندان به درازان نمیکشه و چندی بعد کمتر از یک سال بعد شمس هم شعایت یاران رو نمیتوان تحمل کنه، هم احساس میکنه که مولانا به کلامی که لازم و لایق بود رسیده است و بیچنین کاری از او برنمیاد. فلزا در سال 645 شمس برای همیشه از زندگی مولانا از تاریخ خروج کرد. ما هیچ چیز خبری از اون دست از اون نداریم. شاهدی مرگ او و یا فکر او در سر زبان ها بود. مولانا هرگز این شعرات رو با من میکرد و تا سال ها بعد حتما چشم به آقای چنس بود. در که فرمای سهرگاه میرفت در مدرسه در شدان قدم میبود. سند زیر میتون با مولانا خود این از نفسون میخوان که گفت که آن مایا نیست به مایا. که گفت که آن زده را بید به مایا. آن دشمن خوشی برآمد بر بام دو چشم ببست و گفت خوشی به مایا. هرگز با من نکرد. تا مدرها هر کسی خبری بر اون به دروب از همون را در نارها مصاب میکرد. وقتی یاران دروب زنا این چیزی که برای شما خبر آورده آشکار است که دروب میگوید شما چرا اینقدر مال مصاب میکنید؟ مولانا پاسخ داد آن خبر دروب است مال مصاب میکنید اگر راست بود که جان مصاب میکرد. این شعر همیشه در مولانا بود اما البته شمس هم نگشت. اما برنگشتن شمس قیمت شمس هرگز شوق این عشق آتشناک و این تجربه منحصر به فرد عجیب و تحمل آفرین رو در وجود مولانا از بین نبود. سالها بعد وقتی هم که مولانا در مقام سرانیش اومد دریخ هر جا که سخن از شمس میرسد یک بار مولانا منقلب میشد. در همین داستان جمیلک و پادشاه وقتی که مولانا داستان فدید رو نقل میکنه که به نزد جمیلک آمد فدید را اون هست نمایش از شمس فدید الهی و کنیزک دل مولانا است. وقتی که به ما میگوید این طبیب با چه مهارتی با چه دانایی و حذافتی در واقع میاد دست بر نبض دل او میدهد و درماندگی میکند معلوم است که در ذهن او یاد شمس زنده شده و آتشناک به مناسبت و بیمناسبت وقتی رقص و آفتاب منجهد امام مسکت میدهد. شما ببینید در این ابیات سنت میخوانم ببینید چه بازی شگفت‌انگیزی در روح این مدید بود چه قوهایی برانگیخته میشد. چون حدیث روی شمس و دین رسید شمس چارون آسمان سردر کشید. واجب آید چون که آمد نام او شرف کردن زمزی از امام. این زمان جان دامنم برتافت است بوی و پیراهان یوسف را که برای حق صحبت خانها باز روحای از آن خوشحالها تا زمین آسمان خندان شد عقل و جان دیده صد چندان شد. لا تو کلفنی بینی فی الفنا کلف فانی فلا افسی فنا. من چه بود یک رگم هشیار نیست شرح آن یاری که او را یار شرح این هجران این خون دگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. چجوری میشود شمس اصلا من بیخود میشوم بعد خودش دوباره به خودش میگه خیلی خوب حالا در پرده بود نمیشه که نگفته عبور کرده باشم در پرده بود. گفتمش پوشیده خوشتر سر یا خود تو در ضمن حکایت گوش دار خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. در پرده بود باز دوباره وجه دیگری از روح مولانا برانگیخته میشود که چرا در پرده میگویی برهنه بگو پاش بگو من این پرده پوشی رو بر نمیتابم. پرده بردار و برهنه بگو که من این نخستم با سنم با پیرهن برهنه پاش بگو. باز دوباره خود مولانا شما میبینید چه بیتابی در موضوع رو مولانا باز دوباره خود مولانا به خودش نهید میزنه که گفتم ار اوریان میشود او در عیان نه تو مان نه کنارت نه میان. آرزو میخواه لیک اندازه خواه بر نتابت کوه را یک برگ تاب آفتابی که از بین عالم فرود اندکی گر پیش آید جمله سود. فتنه و آشوب و خونریزی مجو بیشترین از شمس تبریزی مگو. این حال این مرد از سالها بعد از قیمت بازگشت شمس و شما میبینید که شوقی در کلام و چه بیتابی ما باز جای دیگری در دفتر بابا مولانا داره در باره چیز دیگری سخنی موضوع اصلا چیز دیگری است ولی یک باره به خودش که توجه میکنه تحمل میکنه میگه که در عموم ضمیر او دوباره سخن سخن از شمس است. باز گرد شمس میگردم عجب هم ز فر شمس باشد این سفر. تو مرا باور مکن که از آفتاب صبر دارم من و یا ماهی ز آب بر شدن نومی نومی دیگه من این سن آفتاب از بی حسن. من نمیشه از شما دل کنم نارید شد ما از عشق شمس دین بینا کنیم و نه ما از کون زاد بینا کنیم. این قصد من حتی سرها که بود مستدردش به اون بینام. این از نکات بسیار عجیب بود حتی برای خود شمس. شمس قبل مولانا برای خودم بود. مولانا در لحظات وقتی که در احوال خود تعمال بود، وقتی که وجود از گرداب این طوفانی که پرکار وجود او رو دستخوش تواجه میکرد از نهده می آراید می آراید و به احوال خود نظر میکنم چه بسا هست، چه در سر من آمد، چگونه کشتی وجود من در دریای عشق آتشناک شمس قطمر شد، چگونه شد که اون وقارها و اون سجاده نشینی ها تبدیل به این ترانگویی ها و رفتندگی ها در کوی بازنا شد. به خود نظر می کنم و حیرت داده هم که چگونه طوفان عشق و حضور مولانا در بادبانهای کشتی او بدیده می ده و این مرد همیشه مسافر رو این بار راهی سفر می کرد به کلی از نوع دیدم. این سفر دیگه در خط خشک زمان نبود، سفر حجمی بود، سفری بود که او از یک عالم به عالم دیگر می ده به تعبیری که خود مولانا رو کار می برد من رو از عالم چون به عالم بیچون ارتقا بخشید. مولانا وقتی که در احوال خود نظر می کنند در قایت حیرت است، در قایت حیرت است و خطاب به خود شگفت زده می گوید که چه دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون، دلم را روزی سازد دو چشمم را کند کیهان، چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید چو کشتیم در اندازد میان قلزم فرخون، زند موجی بران کشتی که تخت تخت بشکافد که هر تخت فرو میزد زگردش های گوناگون، نهنگی هم برآرد سر خورد آن آب دریا را چنان دریای بی پایان شود بی آب چون هامون، چو این تبدیل ها آمد نهایی ماند نه دریا، چو این تبدیل ها آمد نهانی نمیدونه دریا، چرا نمیدن دیگر چون شد که چون قد است در بیچون. من شما بیدار نمیدونم وقتی که بدون پرکنش آمادگی های خاص پیدا میسته اولا کنید به این شیخ قبلی تر است. مولانا شیخ داشت، مشاهیر و بزرگان پیرانی که از اون دستگیری کردن تو سال مثل سه برهاندی بودن، فرهاد پدر و بود و دیگران همه اهل معنا بودن. برای مولانا فرد تربیت یافته بود. از سر اندابری سیدی بود که مولانا در علم ظاهر و باطن کامل است. فرهاد میزه یه بود و رسیده شده بود. ولی یه الهی کاری که میکنن این ببینید من بذاره در اون همسه بکنم. شیخ کارش اینه که انگور وجود ما رو فشرده میکنه و سارش میکنه. حالا اگه این بخواد شراب بشه شرابش مخمره بود. شیخ باید اصلا مخمر نیست، این روز اولیا نیست، مخمر ولی الهیست. مخمر در میرسد به این انگور و این قند رو تبدیل به الکل، تبدیل مزار به اصطلاح مولانا خودش میگه که این تبدیل خواهیم که اون مبدل شد، این تبدیل در اون روح بده. خب برای این نکته اول این است که مولانا کاملا آماده چنین تجربه بود و به شما عرض کردم که ظاهرا از بیانات مولانا چون برمیاد که گویی ندایی به او رسیده بود که لحظه دیدار نزدیک است، خود قریبی آید از پرداز ماست. برای اینکه زمینه های مولانا داشتن به درون خودش نظر میکرد، درد تولد یک موجود حاضر گریبانگیر وجود او بود، پیشتر هم خبر کسیده مقابله رو به او داشت. نکته دوم این درست کردن این است قاعده در عالم معنا این است، ظاهرا میتونم که این بزرگان به ما بگن در اونجا نفس دیدار شناخت است، نفس دیدن شناخت است، عاشقان را چون مدرس حسن روز به همین که میبیند درست میآموزد، شناخت حاصل میشود. اگر این اصل رو بپذیریم در واقع عرض کردم علارغم گفتگوی ظاهری که میان شمس و مولانا در گرفته است، یک جهان باطن در میان این دو بزرگوار است که در اونجا به تعبیر خودمون سینه به سینه است. یک دریچه مولانا روحش باز میخواد نگاه کنیم ببینیم آیا اون چیزی که در برابر او قرار گرفته همونیست که با این قفل وجود او جفت در شریر وجود او میتواند قفل وجود این مؤمن رو به گشایت کنم. بنابراین در اونجا رابطه سردم این رابطه پیشنی آمست، این رابطه طفل مادر است، این رابطه هر ولی الهی است و جان هر امتی که در وجودش مده است، یعنی تست، یعنی نوع سلامت وجودی یا نوع این نقطه اول، یعنی در اونجا نفس دیداری که رخ داد، این شناخت برای او حاصل شد که اون چیزی که به نابود رسیدن بلکه این عدد مصاحبت دستون از وقت در چه شناخت هم دیگر به اونجا او گوش بوده هم نقطه دوزانی هم که شما فرمودید ببینید این از مخواست کاره من من اینجا پرسن هم میتونه این باره توضیح کرم من اون باره من یه وقت دیگر شد نشکن هم این توضیح کرم من اشاره کردم از نظر عارفان ما یاد بعید خداوند و خداوند خیلی فاصله نیست. یه حدیث قدسی عارفان ما نقل میکنن که گفتن که پیامبر نقل کرده است خداوند فرموده است که بنده مؤمن من به جایی میرسد که من چشم او میشوم، که من گوش او میشوم، که من زبان او میشوم، که من حدیث من او میشوم، یعنی او مظهر من میشود در این عالم. علما خودش همین میگویند که این که حضار که مدوم انال هم این که باید این با سبحانی ما اعظم شمی را لیسی که جب بسی ازم را اینا همش نشانی مرتبه فنا یه وجودی بود که وجود خودش رو در باید به اصطلاح من فرعونی خود رو در خلال من منصوری درام من منصوری من نیست خود شدن از پیشتر از خودی خود رو خود نهاد هست مولانا مثالی میکرد میگه که شما یک تکه آهن رو بگذاری در کوره گذاشته باشه این آهن وقتی که سرخ میشه به زبان حال میگه من آتشم آتشم من یک تو را شکر سوزن آزمون کن دست خود بر من بزن میگه من آتشم قبول نمید که امتحان کن میشه این نور میدن سخن این دیگه کانی بود که خواهی از آدم هم به جا میمونستم که از خود توهی میشه و هر چی که از اون همون فراوت در واقع از آن سری است مولانا خودش میگم میگه برای این آدمیان در این عالم هم که دو تا دهان دارن یه دهانشون رو دوما گوشون دارد یه دهانشون در عالم باطن است اون دهان باطن بر لبان خداوند قرار میگیرد خداوند مثل یک نی در این دهان میدنند یه نوای برمیخته اون نوای از این دهان ظاهر خارج میشه به ما میرسه بنابراین درسته که سخن از لبان این فرد درمیآید اما سخن از کس دیگه است مرد مثل نی میماند که مرد نایی در میدنند نوایی که از نار برمی آید که صدای نیدی صدای دمی است که مرد نایی در می تنید البته به قامت این است قامت این نیست دم که مرد نایی اندر نار کرد در خور نایی است نه در خود نه قامتش البته به اندازه این نیست ولی اما تحقیقت به گوهرش از این شدید است مفهوم مظهریت ولی الهی در این عالم به این است یعنی او چندان خود رو در دیدان زد و از خداوند پر می شود که تو وقتی اون رو می دید خداوند بود در ابیات مولوی هم در غزلیات و هم در پوزی مولوی در مصنوی شما می بینید که وقتی مولانا شمس می که کاملا معلوم است هم این شمس آسمان را رحمت و مدن می دید هم شمس تبریز است و هم خداوند است یعنی بوی از یک جایی به بعد مولانا دیگه تفاوتی میان شمس و خداوند نمی شمس تا اونجایی موضوعیت دارد که مظهریت دارد برای این هم اینا مورد و جمع نیست شراب وجود الهی از جان شمس نصیب مولانا شد و مولانا من به سپاسگزار شاکری بود که بعدن شکر نعمت نعمتت افزون کنه وقتی که این نعمت از این جان بس و نصیب شد جان رو محترم به شما جان رو نمودن چه کرد وفایی که او به این جان میورزد ناشست بود مولانا خیلی خیلی به وفا علاقه من خیلی بود وفا نمشونه بود گفتن این طبق میخواست قسم بخوره که تخذی ناپذیر است بود قسم به وفای مردان نمت براش کنم چرا؟ خودش میگفت بود عشق وافی است وافی میخرد در حریف بی وفا میگنگرد آدم این که اهل وفا نیست اهل مراتب بالای عالم معنا هم نیست اهل عشق هم نیست لذا طبیعی است که مرد میخون مولانا مرد باوفایی است و فراموش نمی کند که اون شراب از این جام رسیده شد و لذا جام هم برای او حرمت کرد به من خواست